أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خداوند متعال رو شاکر هستیم که توفیق داد در سال جدید هم سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه ادامه پیدا کنه در این حرم شریف در آستانه وفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام قرار داریم هر چقدر ارادت دارید به محضر بزرگوارشون بلند صلوات نیت بفرمایید. خب در این جلسات بحث ما حکمت‌های نهج البلاغه است. حکمت به حکمت انشاءالله پله به پله سبک زندگیمون رو نهج البلاغه عوض خواهد کرد. به حکمت 19 نهج البلاغه رسیدیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید من جرا فی انان عملهی اثر به عجلهی، هر کس دنبال آرزوهای خودش برود مرگ او رو از پای در می آورد. موضوع این جلسه و چند جلسه ای که محضر شما در مورد حکمت 19 هستیم بحث آرزو هستش. بحث آرزو، ببینید بزرگواران، یکی از مهمترین بحث های انسان بحث آرزو هست. الان هم خیلی بحث بروزی هست این بحث آرزو، و در دنیا کتاب‌های مختلفی در مورد آرزو نوشته شده. بحثی است که مربوط به روانشناسی هست، از نحوه آرزوی کسی به طرز تفکر اون کس میشه پی برد، از نحوه آرزوی کسی و چه آرزو میکنه به شخصیت طرف میشه پی برد. این بحث بسیار مفصلی هست. ما چند جلسه‌ای به مناسبت حکمت 19 در مورد آرزو صحبت می‌کنیم. چه در قرآن چه در نهج البلاغه بحث پردامنه‌ای است. در قرآن با واژه‌هایی مثل لیته، مثل عمل، مثل یودو، مثل تمنا به اینها پرداخته شده. در نهج البلاغه هم همچنین. بعضی‌ها انقدر با آرزو عجین شدند، یعنی مدام یه آرزوهایی دارن. اول من بگم آرزو چیه، اول اینو تعریف کنم. آرزو یعنی این که انسان یک چیزهایی رو، یه خواسته هایی داره در زندگی خودش که الان بهش نرسیده، یه خواسته هایی در زندگی داره الان نرسیده، و فکر میکنه و گمان میکنه و حتی بعضن یقین میکنه که اگر اونها رو داشته باشه به سعادت میرسه، به خوشبختی میرسه، به کمال میرسه. فکر میکنه ها، گمان میکنه. این عرض کنم خدمت شما، آرزو یعنی این که یک چیزهایی رو که انسان الان نداره ولی فکر میکنه اگه داشته باشه یا یقین میکنه اگر داشته باشه میتونه به سعادت برسه، به خوشبختی برسه، به یقین برسه. بعد اونها رو تمنا میکنه، میخواد، درخواست میکنه. به این میگن آرزو. خب این بعضیا انقدر با آرزویی که دارن فکر میکنن عجین شده با ذهنشون، با زندگیشون، در روابطشون، که فکر اون چیزایی که حالا ندارن ولی انقدر باشون زندگی میکنن و فکر میکنن که به اونها رسیدن، فکر میکنن که مال اونهاست. یکی از نمونه های بارز اون، عرض کنم خدمت شریف شما، در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 111 هست که یهودی ها و نصارا بعضی هاشون این چنین آرزو داشتن که بهش برای اونهاست. فقط انقدر این چنین آرزوی داشتن که فکر میکردن فقط یهودی ها و نصاره ها به بهش میرن، لذا و قال اینجوری قرآن میفرماد و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. اینا اینجوری آرز به تعبیر اصطلاح امروزی ها آرزو اندیشی داشتن، اندیشه شونم با آرزوشون عجین شده بود، انقدر گمان کردن فکر کردن با همون طرز تفکر روش کردن. قرآن کریم این رو رد میکنه، میفرماید تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم. این فقط یک آرزو است برای شما، اینجوری نیست که هر کسی که وارد بهش بشه نصارا یا یهودی باشه، این فقط یک صرف آرزو است که تمنای است که در دل شماست، ولی محقق نیست، واقعی نیستش. بعضیا اینجوری هستن، در زندگی خودشون انقدر با آرزو عجین هستن با اون زندگی میکنن، اندیشهشون هم با آرزوشون یکی شده، آرزو اندیشی دارن. قرآن رد میکنه در سوره مبارکه نجم آیه 24، ام للانسان ما تمنا، آیا برای انسان هر چه آرزو میکنه مگه حاصل میشه؟ این یک فقط یک آرزو هست به تعبیر قرآن. یا در سوره مبارکه نساء آیه 123 این سوره میفرماید که اونجوری که یهودی ها و اهل کتاب و اینها آرزو میکنن اینجنین نیستش، بلکه هر کس به اون عملی که انجام میده جزا داده میشه. خب این بحث خیلی مفصل هست و خیلی مهم است. نحوه آرزوی انسان، من اول اینو عرض کنم، طرز آرزوی انسان، نحوه آرزوی انسان به چه چیزی بستگی داره؟ ما آرزوهایی که میکنیم چه چیزهایی آرزو میکنیم؟ این چه چیزهایی آرزو میکنیم به چه چیزی بستگی داره؟ این به چند چیز مهم و کلیدی بستگی داره. یکی در مورد هستی شناسیه، در مورد این عالم چجوری ما معرفت داریم، شناخت داریم، آیا خدای قائل هستیم نیستیم، عالم برای عالم خالق قائل هستیم نیستیم، به خدا چقدر باور داریم. دوم انسان شناسی، انسان چه ابعادی داره، انسان چه شخصیتی داره، انسان چه نیازهایی داره، ماهی الانسان، انسان چیه. سوم آخرت شناسی یا فرجام شناسی، در آخرت چه چیزهایی مهمه، اصلا به آخرت اعتقاد داریم، معاد باور هستیم نیستیم، در آخرت چه چیزهایی به درد ما میخوره، چه چیزهایی ما میتونیم با خودمون ببریم. این سه تا چیز مخصوصا مرتبط است به نحوه آرزوی ما. هستی شناسیمون چطور هست؟ عرض کنم که انسان شناسیمون چطوره؟ فرجام شناسی و آخرت شناسی باور داریم یا نداریم؟ چه چیزهای اونجا به درد ما میخوره؟ این سه چیز بسیار مهمی است در نحوه آرزوی ما. اگر هستی شناسی ما درست باشه، انسان شناسی ما درست باشه و فرجام شناسی ما درست باشه، آرزوهایی که میکنیم آرزوهای خوب هست، به تعبیر دیگر آرزوهای سازنده هست، یا به تعبیر دیگر آرزوهای حقیقی هست. ولی اگر هستی شناسی ما درست نباشه، انسان شناسی ما درست نباشه، فرجام شناسی ما درست نباشه، این آرزوهایی که میکنیم آرزوهایی است که مذمومه، عرض کنم که مجازی هستش، حقیقی نیستش، سازنده نیستش، مخرب هستش. بس ما دو نوع در کل آرزو داریم، ماها انسان‌هایی که زندگی میکنن دو نوع آرزو دارن، یکی آرزوهای حقیقی یا به تعبیر دیگر سازنده، یکی هم آرزوهای مخرب، تخریب کننده، مجازی، مذموم. اون آرزوهایی که مبنای حقیقی داره در مورد هستی شناسی و آخرت شناسی و انسان شناسی و حقیقتا انسان رو به کمال میرسونه، حقیقتا انسان رو به رشد میرسونه، حقیقتا انسان رو به آخرت سعادتمندانه میرسونه، و عرض کنم که به قدر نیاز انسان هم هست و واقعا به توان انسان هم هست، به این آرزوها میگن آرزوهای سازنده. ولی اون آرزوهایی که اون مبناهای خوب رو نداشت، دور دراز بود، خیلی به ما مرتبط نبود، نیاز ما اصلا اون نبود که اونو بخواهیم، تمنیش کنیم، چون خوب هستی شناسی و انسان شناسی رو نداشتیم. این آرزوها آرزوهای مخرب هستن، اینها یک آرزوهایی هستن که دست نایافتنی هستن و عمر انسان رو فقط ضایع میکنن، فکر انسان رو مشغول میکنن و انسان نمیتونه بهش برسه، اصلا برای انسان مفید هم نیستن، سازنده نیستن. لذا ببینید خیلی در روایت و قرآن اهتمام ورزیده شده که ما نحوه آرزومون درست باشه، سازنده باشه، حقیقی باشه، پسندیده باشه، به قدر توانمون باشه، به اندازه نیازمون باشه، به کمال ما رو برسونه. ممکن انسان ها غالبا آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی دارن. ببینید این داستان خیلی شنیدنیه. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد در همین کتاب میزان الحکمه جلد اول مرحوم آیت الله ریشهری رحمت الله علیه این داستان را بود که پیغمبر کنار اصحابش نشسته بود، یک چوبی رو جلوی خودش روی خاک نشاند، یک چوب دیگری رو چند متر اونورتر، یک چوب دیگری رو خیلی دورتر از اینها روی زمین نشاند و گذاشت زمین. پیغمبر فرمود که میدونید اینا چی هستن؟ اصحاب گفتن نمیدونیم. پیغمبر خدا فرمود این اولی که من چوبی که من نشاندم انسانه، دومین چوبی که تقریبا نزدیکش هست مرگ انسانه، عجل انسان هست، سومین چوبی که نشاندم آرزوهای دور درازی هست که به نفع انسانم نیست، انسان فکر میکنه به نفعشه، دور و درازه، سازنده هم نیست، به قدر توانش هم نیست، به قدر نیروش هم نیست، نیاز حقیقی بشر هم نیست. تا برسه انسان به اون، چون به اون زوم کرده میخواد برسه، یه دفعه عجل میاد. این همونی است که من جرافی انان عملهی اثر به عجلهی، حکمت 19 نهج البلاغه فرمود این چنین آرزه همینه که انسان چشم میدوزه به اون، فلان ماشین رو بگیرم، فلان ویلا رو بگیرم، فلان کار رو انجام بدم، زوم میکنه به اون، عمرش سری میگذره، یه دفعه عجل میاد، همه چیز رو به هم میرزه. این آرزوهای مخرب هستش. خب من با این مقدمه که محضر شما عرض کردم وارد بحث نهج البلاغه میشم. بحث اولی که تقدیم میکنم محضر شما اهمیت و جایگاه آرزو در نهج البلاغه است. چه اهمیتی داره، چه جایگاهی داره، چه جوری است از نگاه نهج البلاغه؟ این بحث رو از نگاه امیرالمؤمنین پی بگیریم. من در این مورد 4 نکته رو قرار محضر شما از نهج البلاغه بگم. شما میدونید که روش ما تفسیر نهج البلاغه با نهج البلاغه است، مثل تفسیر قرآن با قرآن از نهج البلاغه عرض میکنیم. ممتا قبل از این که وارد اون 4 نکته بشم، 2 نکته بازم نیازه که بگم. 2 نکته قبل از اهمیت آرزو، این 2 نکته هم چون ضروری است قبل عرض کنم عرض میکنم. نکته اول امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 28 نهج البلاغه، میدونید این خطبه 28 نهج البلاغه با خطبه 45 نهج البلاغه یک خطبه است، همچنین حکمت 428، این ستا محققین نهج البلاغه گفتن یک خطبه است. ممتاز سید رضی اعلی الله مقام شریف بنابر دلائلی گزینش کرده، این چنین دستبندی کرده، یکیشو گذاشته حکمت 428، یکیشو گذاشته خطبه 45، یکیش هم خطبه 28. ستاش هم در روز عید فطر امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد فرمودن این خطبه رو، بی نظیر این خطبه. و خود سید رضی میفرماید، میدونید سید رضی خیلی کم حرف میزنه تو نهج البلاغه. شما سراسر نهج البلاغه رو نگاه کنید، الان دقیقاً یادم نیست، شاید 15-16 بار سید رضی یه حرفی رو زده تو نهج البلاغه، فقط کلام امیرالمؤمنین رو آورده، 15-16 بار یک چند جمله نوشته، اونم انقدر عجیب بوده که این جملات رو نوشته. کم حرفه، کم صحبت میکنه سید رضی. ولی وقتی به این خطبه 28 نهج البلاغه میرسه اینجوری میفرماید، میگه اگر سخنی پیدا بشه که انسانها رو با قوت و قدرت به سوی زهد بکشونه، اگر سخنی پیدا بشه که انسان رو با قدرت و قوت به سوی زهد بکشونه، انسان رو وارسته از دنیا کنه، که مشکل اصلی ما انسان‌ها اینه که دلبسته به دنیا هستیم، میگه اگر سخنی پیدا بشه که انسان‌ها رو به زهد بکشونه و انسان رو متوجه کنه به آخرت، سوق بده به آخرت، همین خطبه 28. اگر کسی تأمل کنه، دقت کنه، با طهارت این خطبه را بخواند و در خودش منویات و فرمایشات امیرالمؤمنین را در خودش ایجاد کنه، دلکنده از دنیا میشه، وارسته از دنیا میشه، که میفرماید این میتونه علاقه انسان رو به آرزوهایی که طولانی هست قطع کنه، به آرزوهایی که مخربه قطع کنه، آرزوی سازنده در انسان ایجاد کنه. خطبه 28. خب این خطبه عرض کردم در روز عید فطر امیرالمؤمنین فرمود، قسمتی از این خطبه این جمله است. دقت کنید چقدر بس عمیق و زیبا هست، ما میخواییم ریشه ای وارد بشیم. این جلسات رو من داخل برنده عرض کنم، این منبر نیست و این کلاسه، کلاس درس نهج البلاغه است. لذا اگر بحثی دفعه سنگین میشه، کلاس است، منبر نیست صرفا. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام اینجوری فرمود، فرمود الا انکم فی ایام عملکم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود آگاه باشید ای مردم، انکم فی ایام عمل من ورائهی اجلون، شما در ایام عمل با الف لام یعنی آرزو، شما در روزگار آرزو هستید. ببینید نکته اولی که میخوام عرض کنم و مقدمه است و کلیدی هست اینه که امیرالمؤمنین صدر و ساقه عالم رو ایام آرزو معرفی میکنه. انسان در ذاتش آرزو مکونه، انسان در ذاتش آرزو هست، اصلا بدون آرزو انسان نمیتونه زندگی کنه، چون انسان کمال طلبه، یک چیزهایی رو فکر میکنه که باید داشته باشه، اونو تمنی میکنه، این آرزویه. خب این آرزوها در درون انسان نهفته شده، دنیا یکی از ویژگیهاش اینه، ویژگی دنیا اینه که انسان به آرزوهایی فکر میکنه. ممتاز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، در جاهای دیگه نهج البلاغه هم اینو اشاره کرده، فرموده در مقابل این آرزو خوبه دیگه، انسان آرزو داره، یک امیدهایی داره، ممتاز انسان عاقل یه جور برخورد میکنه در این ایام آرزو، انسان جاهل یه جوری برخورد میکنه. امیرالمؤمنین در بخش فرمایشات حکمتها در قرر فرمود که العاقل یعتمد الی عمله با ای، ولی جاهل یعتمد الی عمله با الف. انسان جاهل به آرزوهاش تکیه میکنه، ولی انسان عاقل به عملش فکر میکنه، به اون کارهایی که تلاشی که میکنه، به اون مقداری که کار میکنه، تلاش میکنه، مشقت داره، به اون تکیه داره. البته بازم به عنایت الهی تکیه داره، منظور توجهش به اون عمله است، نه به اون چیزهایی که در درون خودش بافته و یافته و داره فکر میکنه. و در ذات انسان آرزو هست، اما عاقل یه جوری برخورد میکنه، اولا تکیهش به کار و تلاششه، به اون نیست، دوما فکر میکنه آرزوهای سازنده داشته باشه، آرزوهایی که حقیقی باشه، به نیاز انسان باشه، با خودش بتونه ببره آخرت، به درد آخرتش بخوره، نه آرزوهایی که دو طول و درازه، بهش اصلا شاید نرسه، عمرش هم تلف کنه، به اون آرزوها فکر نمیکنه، به آرزوی حقیقی فکر میکنه. بعد امیرالمؤمنین ادامه خطبه خیلی عجیبه، فرمود فمن عمل فی ایام عملهی قبل حضور عجلهی فقد نفعه عمله ولم یضره عجله. فرمود هر کسی که عاقلانه فکر کنه، آرزوی سازنده داشته باشه و به عملش تکیه کنه،
در این روزگار آرزو اهل عمل باشه، تلاش باشه، صرف آرزوها با اون زندگی نکنه، محکم به عملش بچسبه. این قبل از اینکه عجلش برسه با عملش زندگی کنه، نه با آرزوهاش زندگی کنه. این عجلش هم برسه بهش هیچ نفع ضرری نمیرسونه، بلکه بهش نفع میرسونه، چون این آماده است که هی تلاش کرده، صرف آرزو که زندگی نکرده. بعد حضرت فرمود ولی هر کسی و من قصر فی ایام عملهی قبل حضور عجلهی فقط خسر عمله. هر کسی که فقط توهموارانه، خیال انگیزانه، فقط صرف آرزو کنه، اونم دور دراز، اونم به دردش نمیخوره، هستی شناسیش هم خوب نبوده، فقط با اون عملم کار نداشته باشه، این مرگش بیاد ماتمشه دیگه، ضررشه. این بس نکته اول هست بزرگواران، که دنیا دنیای آرزو هست، ایام آرزو هست، ممتا باید دقت کنیم، عاقلانه برخورد کنیم. اولا در این حال که آرزو داریم به عملمون تکیه کنیم، دوما آرزو سازنده بخوایم. این نکته اول هستش. نکته دوم بزرگواران این است که در نهج البلاغه و روایت های خیلی زیاد در مجامع حدیثی ما به شدت نکوهش شده، به شدت نکوهش شده از آرزوهای به تعبیر بنده حقیر مخرب، از آرزوهای مذموم، از آرزوهای مجازی، از آرزوهایی که مبنا نداره. به شدت امیرالمؤمنین علیه السلام مذمت کرده. یکیش همین حکمت 19 بود که برای شما عرض کردم، یکیش حکمت 324 هست، یکیش در خطبه 52 نهج البلاغه است، یکیش در عرض کنم که مواردی که انشالله در بحث پیامدها مفصل عرض میکنیم، به بحثش میرسیم. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی به متقین میاد و اوصافش رو میشماره در خطبه 193 که خطبه متقینه، 110 تا ویژگی برای متقین میشماره. از این 110 تا ویژگی، یک ویژگی متقین اینه، میفرماید غریبن عملو، متقین آرزوهاش نزدیکه، اولا دور دراز نیست، به اندازه عمرشه، با حقوقش داره، با موقعیتی که داره میتونه بهش برسه، دوما سازنده هست، مخرب نیستش، حقیقیه، انسان رو به کمال میرسونه. خب این بس دوتا نکته مقدماتی که گفتم محضر شما عرض کنم. حالا در وقتی که داریم خدمت شما اهمیت رو میخواستم بگم، اهمیت و جایگاه آرزو در نهج البلاغه. من 4 تا نکته رو گفتم محضر شما عرض میکنم، این 4 نکته رو مختصر برای شما عرض میکنم. نکته اول این که کثرت مطلب در نهج البلاغه در مورد آرزو زیاده، نشان میده که بحث آرزو خیلی مهمه. شما اگه نگاه کنید در کتاب‌های روانشناسی که در دنیا نوشته شده، کتاب‌های مستقلی در مورد آرزو نوشته شده و به شدت کتاب‌های پرفروشی هست در کتاب در دنیا، و انسان‌ها رو سوق میدن به طرف آرزوهای پوچ، آرزوهای طول دراز، آرزوهایی که مخرب بستش. اینی که امیرالمؤمنین در این نهج البلاغه‌ای که زیادم قطور نیستش، مطالب کمی داره، این همه از آرزو صحبت کرده، نشان از جایگاه آرزو است. این نکته اول. نکته دوم عرض کنم خدمت شما در اهمیت و جایگاه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام وجود مقدسش دو تا مورد رو خیلی خطرناک معرفی میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام که فاتح خیبر بود، از هیچ چیزی نمیترسید، برای امتش، برای شیعیانش از دو چیز میترسه، که یکی در خطبه همین 28 نهج البلاغه است، یکیش در خطبه 42 نهج البلاغه است. در هر دو امیرالمؤمنین برای امتش و شیعیانش از دو چیز خطرناک میترسه. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان. امیرالمؤمنین فرمود آی مردم، خطرناکترین چیزی که من بر شما میترسم دو چیز هست. از بین این همه موارد امیرالمؤمنین میگه من از دو چیز بر امتم، بر شیعیانم، بر موالیانم میترسم. یک، اتباع الهوا، این که دنبال هوا و هوس برید. هوا و هوس در درون انسان است، برای رشد انسان خوبه، ولی اتباع الهوا بده، تبعیت از هوا و هوس بده. این یک. دو، و طول العمل، آرزوهای طولانی، آرزوهای مخرب، آرزوهای بدون مبنا، آرزوهایی که سازنده نیست، از این بر شما میترسم. بعد حضرت میفرماید اتباع هوا باعث میشه که از حق شما پیروی نکنید، و آرزوهای طولانی هم باعث میشه که آخرت رو فراموش کنید. بس نکته دوم این هستش که امیرالمومنین از آرزوهای طولانی و ساز مخرب بر ما خوف داره و میترسه که ما مبتلا بشیم بهش. نکته سوم که سریع عرض کنم، خیلی وقت شریف شما رو نگیرم، ببینید بزرگواران، زهد یکی از اصول اساسی سیر سلوک الالله هست. زهد یکی از مبانی اصلی زندگی به سبک نهج البلاغه زهد استش. کسی زهد نداشته باشه نمیتونه ادعا داشته باشه که به سبک نهج البلاغه زندگی میکنم، به سبک امیرالمؤمنین زندگی میکنم. شما در همین اوائل دعای ندبه که میخوانید، اونجا میخوانید که خداوند متعال میفرماید که ما انبیا رو که میخواهیستیم مسئولیت های سنگین بهش بدیم، تو عالم زر باشون یه شرط کردیم که اگر این شرط رو قبول کردند بهشون مقام بدیم. پستا کلیدی که خدا به هر کس نمیده، مقام نبوت رو که خدا به هر کس نمیده. این مقام نبوت رو خداوند متعال میفرماید ما شرط کردیم با اینها یک چیز، اگر قبول کردن بهش بدیم. اونم چه چیزی رو شرط کردیم؟ زهد. فشرتو ذالک، زهد رو بر اینها شرط کردیم. وقتی اینها دونستیم که اینا عمل میکنن به زهد و زاهد میشن، بعد بهشون مقام نبوت دادیم، بعد ذکر جلی دادیم، ثنا علی دادیم، اونجا 12 تا بعد ثمرات برات میشماره. در روایت است که موجود مقدس مولای ما، آقای ما، سرور ما، امام مهدی ارواحنا له الفدا تشریف بیارن، امام زمان عجلا وقتی تشریف آوردن، وقتی که دیگه حکومتشون مستقر میخواد بشه، میخواد به اون یاران اصلی خودش پستای کلیدی بده، 30 تا شرط میذاره. تو روایت است 30 تا، یکیش زهده. میگه اگر تو زاهدی این پستو بهت بگم، کاش میشد مسئولای ما هم این شرط رو داشتن. بعضیاشون دارن، بعضیاشون ندارن، باید اگر داشتن مشکلات به وجود نمی آمد. ببینید زهد چیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 439، آخه میدونید یکی از کلماتی که خیلی روش مانور میدن و هر کسی ادعا میکنه تفسیرشو میدونه، زهده. زاهدا درویشا میگن که ما راه علی رو میگیم، بعد میرن مثلا میگن من زاهدی، میرن گوشی نشین میکنن، ذکر میکنن، عرض کنم تسبیح به دست میشن و ریشاشون رو زیاد میکنن، از این چیزا. هر کسی خودشو میخواد مفسر دین معرفی کنه. ما باید زهد رو از امیرالمؤمنین علیه السلام یاد بگیریم. امیرالمؤمنین در حکمت 439 نهج البلاغه زهد رو به آیه 23 سوره حدید تفسیر میکنه، لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هر آن چیزی که از دنیا به دستتون میاد خوشحال نشید، از دنیا به دستتون میاد خوشحال نشید، هر چیزی که از دنیا از دست دادید ناراحت نشید. به تعبیر استاد قرائتی حفظه الله مثال خیلی خوبی میزنه که در خاطر شریف همه شما میمونه. مثل کارمند بانک، کارمند بانک هر چقدر بهش پول بدن خوشحال نمیشه. چرا؟ چه مال خودش نیست. هر چقدر مشتری بیاد ازش پول بگیره ناراحت نمیشه، چه مال خودش نیست که داره میده. زهد اینه، هر چقدر دنیا برسه انسان خوشحال نشه، هر چه مواهب دنیا رو از دست بده ناراحت نشه. خب این زهد که رکن اصلی سیر سلوک با امیرالمؤمنین علیه السلام هست، در خطبه 81 نهج البلاغه، در خطبه 81 نهج البلاغه برای این زهد 3 تا پایه میشماره، سه تا پایه. دقت کنید، خیلی بحث عمیقا. برای زهدی که از لوازم سیر سلوک با امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین سه تا پایه میشماره در خطبه 81 نهج البلاغه. ایها الناس از زهادت، و ای مردم، زهد سه تا پایه داره: یک، قصر العمل، دو، و شکر عند النعم، سه، و تورع عند المحارم. امیرالمؤمنین میفرماید زهد بر سه تا پایه، زهد بر سه تا پایه است. حالا من الان فرصت نیست این سه تا پایه رو توضیح بدم، قصدم فقط این جمله بود که از سه تا پایه اصلی زهد یکیش قصر العمله. انسان آرزوهای مخرب نداشته باشه، آرزوهایی که بی مبناس نداشته باشه، آرزوهایی که دراز و طولانی است و دسترسی انسان بهش نداره و برای کمال انسان هیچ منفعتی نداره نداشته باشه. اگر انسان آرزوهای طولانی و مخرب و مجازی داشته باشه، دیگه نمیتونه زاهد بشه، دیگه نمیتونه با امیرالمؤمنین ماهیت داشته باشه. این نکته عرض کنم خدمت شما سوم، و نکته آخر را هم عرض کنم در حکمت 34. نکته چهارم در حکمت 34. امیرالمؤمنین در این حکمت فرمود: اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین بینیازی ترک کردن آرزوهای مخربه. غنا یعنی بینیازی. کی بینیازه؟ اونی که آرزوهای مخرب نداشته باشه. چون اگر آرزوی مخرب داشته باشه، فلان ویلا رو داشته باشم، حقوقش هم کمه، نیازم اصلا نداره، با همین خونه میسازه، فلان ویلا رو، فلان ماشین مدل بالا، فلان اینا رو داشته باشه، اگر به اون دل ببنده با اون زندگی کنه، مجبور چاپلوسی هم کنه پیش دیگران، مجبور بین حرام و حلال رو هم قاطی کنه. بنابراین فرمود شریفترین بینیازی ترک آرزوهای مخرب هستش. این چهار تا نکته در مورد اهمیت بحث آرزو بود. ایشالله جلسه بعد اگر زنده بودیم به فضل امیرالمؤمنین ادامه بحث رو پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.